چه جوریه که مثلا در چین فرض بفرمایید این سررسید رو چاپ میکنن، از هزاران کیلومتر اونورتر میفرستن به دست ما، بعد با نصف قیمت سررسید ایرانی؟ ما سوال برامو پیش میاد. یکی از رازهاشون مدل یا الگوهای کسب و کاره. مثلا عرض میکنم شما الان اگر تشریف برید در روستاهای چین یا شانگهای یا پکن که شهر مختلفش رو بررسی بکنید، کسب و کارها غیر ممکنه خارج از یک خوشه دارن داشته کار بکنن. به طور میانگین گزارشی که خودشون دادن میگن 98.2% کسب و کارها رو ما اومدیم در قالب خوشه ها، در قالب شبکه ها ساماندهی کردیم. به عنوان مثال مثلا اومدن گفتن آقا ما توی ایران یک گروهی رو داریم که دارن چادر استفاده میکنن، گروهی از بانوان، پس ما بریم برای چادر این افراد برنامه ریزی بکنیم، خوشه تولید پوشاک و چادر رو اندازی میکنن. اینجوری هم نیست که همه این بیاد در یک کارخونه عریض و طویلی با کلی سوله و فضا و اینها. این چادره میاد تو خونه های مردم، تو خانه های کار تولید میشه، نهایتاً بسته‌بندی میشه، نهایتاً بازاریابی و فروش براش اتفاق میفته، مبادلات بین‌المللی اتفاق میفته و چادری که به دست ما میرسه از چادر ایرانی ارزان‌تر در میاد. در مورد
سایر مسائل هم همینطوره،
اسباب بازی هم همینطوره. یعنی شما اگه تشریف برید این خوشه رو بررسی کنی، مثلا در قسمت اسباب بازی میبینی 20 تا دپارتمان آشکار و پنهان درست کردن که این اسباب بازی با چه طرحی، با چه رنگی، با چه تکنولوژی، با چه ابزارهایی تهیه بشه، بعد بر اساس شناختی که از توانمندی های خانه های کار دارن این موضوع رو بینشون تقسیم کردن. ما در خوشه سازی دو تا کلید واژه خیلی مهم داریم که به صورت این رو عرض میکنم. یک کلید واژه اولش اینه که کسب و کارها خودشون به صورت ذاتی به این سمت و سو میرن، یعنی خودشون احساس میکنن که ای بابا من اگه کار رو خودم صفر تا صد
میگیرم،
آره اصلا اینجوری دارم خرج خودم هم در نمیاد، از جیب دارم خرج میکنم. ولی وقتی اومدیم عضو یه خوشه شدیم 50 تا 60 تا کسب و کار، این نکته میادتون باشه، اینجا هویت کسب و کارها کاملا مستقله ها. این تصور رو شنوندای عزیز داشته باشن که من اگر عضوی خوشه شدم هویتم از دست نمیره، حسابداری مستقله، همه کارام سر جاش هست، کسب و کارم با در حقیقت اداره خودم داره میچرخه. منتها من اومدم از طریق عضویت در این خوشه توی تأمین مواد اولیه، توی خدمات، اصطلاحا بهش میگن
کسب و کار به عهده،
دقیقاً اون حلقه های مفقوده ای که باید کلی پول براش بدم از طریق خوشه داره انجام میشه. این مثال خیلی ساده ارز کنم برای اینکه تقریبا به ذهن بشه. الان شما تشریف ببرید لالجین همدان، اونجا معروف هست به منطقه سفال، خوشه سفال اونجا شکل گرفته. یعنی خود هنرمندان منطقه لالجین که در کال سفال هستن، بالاخره این گل رس باید بیاد، ابزارهاش باید بیاد تقسیم کار و نهایتا شدن یک خوشه سفال. یا مثلا تشریف ببرید فرض بفرمید خراسان رضوی، کندوداران گفتن آقا ما یک مثلا 400 تا کندودار هستیم، جدا جدا اگه بخوایم کار انجام بدیم، امروز به حسن بفروشیم، فردا به حسین بفروشیم، کارمون پیش نمیاد. یک خوشه اصل که درست شده، این که چه اصلی با چه ویژگی هایی با چه کیفیتی، بعد دوباره این اصل گردآوری بشه، بعد بیا تو مرحله استخراج،
این مدیریت در واقع. آقای دکتر خانی ببینید، این مدیریت کردن همه اینها تحت یک خوشه، یا اینی که تولید بدون کارخونه گفتین، ما بینی کلامتون که بسیار نکته مهمیه، من حتما بهش امروز یه مقدار اشاره بکنیم که خیلی میتونه روی فراوری کارها، روی بهتر شدن کارها، نتیجه بخش شدن اصل کارها.
فقط یه جمله بگم، خواهش میکنم شنوندگان ذهن خودشون رو منوط به این نکنه که این کار دولت ها آره باید قانون سازی بکنن،
یه تعاریف کلیه.
آره. نه
ولی مجب... ما معمولا مثلا مجب... خودمون کارو انجام بدیم.
آره من میگم ما خودمون بیایم پامون جلو بذاریم، دولت ها تو مجوز دادن، تو قانون‌گذاری باید کمک کنم، ولی این کار آخرش توسط صاحبان کسب و کار عملیاتی میشه.
خیلی متشکرم. همچنان ضرب سکه رو دارید میشنوید و این اپلیکیشن یا اون برنامه کاربردی ایران صدا رو هم فراموش نکنید. 2786-1035 شماره تلفن ماست. یه رفت و برگشت داشته باشیم، فکر کنم تلفن داریم.
سلام، وقتتون بخیر، خسته نباشید. میگم خدمت عوامل محترم برنامه ضرب سکه. سوال من از کارشناس محترم برنامه اینه که آیا توی کسب و کارهای خانگی و کارهایی که حالا بنا به شرایطی توی خونه انجام میشه و توی کارگاه‌ها و فضاهای بزرگتر انجام نمیشه، کسب و کارهای خانگی هم میشه این خوشه سازی رو انجام داد؟ این شبکه سازی توی کارهای خانگی به چه صورت هست؟ ممنون، خدا نگهدار.
سلام خدمت مجریان عزیز برنامه و کارشناس برنامه. حقیقت سوال این بود که خوشه‌سازی و شبکه‌سازی تو روند کارها خیلی موثر هستش. می‌خواستم بگم که مثلا اگه ما بخوایم یه شرکت تولیدی را بندازی، مثلا یه قطعه‌ای بخوام، این در مورد خوشه‌سازی اون ما می‌تونیم تو اینترنت توی جای خاصی مراجعه کنیم، مثلا بدونیم قطعه‌ای که می‌سازیم مثلا تو کدوم شهر هست، تو کدوم شرکت‌ها هستش. این خیلی مهمه که ما بدونیم که اون کالام رو کجا می‌تونیم مثلا باهاشون همکاری داشته باشیم و از اونها تهیه کنیم. می‌خواستم در این مورد کارشناس برنامه توضیح بدم. ممنون از برنامه خوبه.
سلام، خیلی خوشحالم با برنامه ضربه سکه تماس گرفتم. خیلی برنامه‌تون اسمش زیباست و یه سوالی برای من به وجود اومد، اونم اینی که در مورد همین خوشه‌سازی توی کسب و کار می‌خواستم ازتون بپرسم شما الان بحثتون چی هست؟ می‌خواید در مورد جنبه مثبتش صحبت کنید یا جنبه منفیش، یا اصلا جنبه منفی دارد؟ چون که اگر ما بخوایم جنبه مثبتش رو نگاه کنیم، میشه این اشاعه این که یک کارآفرینی کاری رو شروع می‌کنه و در نتیجه اون یک سری در واقع کارگر و کارمند خواهد داشت که در این صورت به اقتصاد کمک میکنه. در غیر این صورت اگر بخوایم یک بعد دیگرش رو نگاه کنیم، در مورد این مسئله میشه که شرکت‌های هرمی و خوشه‌سازی نگاه هم کارشناسی نیست و کارشناس این حوزه نیستم. فقط چون خودم کارآفرینم و میخواستم این کار رو شروع کنم، میخواستم راهنماییم کنید که منظور شما تو این برنامه کدوم هست؟
خب خیلی ممنون از همراهی شما. آقای دکتر داوری پرسیدن که شبکه سازی تو کارهای خانگی چطوریه؟
ببینید، وقتی ما میگیم شبکه سازی یعنی اینکه ما بتونیم تولید کننده های مختلفی رو پیدا کنیم که مواد اولیه‌مون رو بتونیم از اون رو تهیه کنیم. یعنی ما یک لیستی، حالا ما در اصطلاح علمیش میگیم وندور لیست، یه لیستی از تامین کننده ها داشته باشیم که بتونیم مواد اولیه‌مون رو از اونها بخریم، یا ما یک لیستی از کسانی داشته باشیم که مواد که محصول تولید شدهمون رو بتوانیم به اونها بفروشیم و با اونها ارتباط داشته باشیم، در جهت اینکه به حال اگر یک فروشنده حاضر نشود محصول ما رو بفروشه، بریم سراغ نفر بعدی، یا اینکه یک در واقع با افرادی ارتباط داشته باشیم که اگر لازم شد و یک کارمند ما رفت یا یک کارگر ما رفت، سریع بتوانیم یک نفر رو جایگزین بکنیم. حالا خدا رو شکر الان شبکه‌های مجازی هم خیلی به ما امکان میدهد که شبکه سازی رو، که حالا میتواند به شکل شبکه سازی علمی یا شبکه سازی کسب و کاری باشد، رو به خوبی دنبال بکنیم.
خب خیلی متشکرم. آقای دکتر با پرسیدن که توی شرکت‌های تولیدی، البته یه جورایی حالا نمیدونم توضیح هم بدید، شاید حالا درست متوجه نشده بودن، حالا از اون زاویه هم شما بفرمایید.
ببین، من اون سوالی که حالا در مورد بحث از کجا بدونیم، مثلا سرچ کنیم، از کجا اینترنت پیدا بکنیم، من یه سوال این رو اینطوری بگم که مطالبی که تو اینترنت هست خیلی احتمالش کمه که شما رو برسونه به یه جایی که بدونیم به کدوم شبکه چجوری وصل شین، کجای این زنجیره قرار بگیرین، کدوم خوشه رو انتخاب کنین اگر تو بد و ورود به کار هستن. نکته این که مثلا بوده، مثلا هاروارد بیزنس ریویو یکی از مراجع خیلی معتبره حوزه کسب و کاره، میگه که 99% شبکه سازیای که تو ایونت های حضوری اتفاق میفته پاسخ جواب نمیده، یعنی اصلا فایده ای نداره، چه برسه به اون سرچی که از نظر اینترنتیه. ولی با توجه به کرونا، من اگر بخوام یه کاربردی بهشون یه راهکار بدم، ببینید توی بازی باید باشین، یعنی اصلا نمیشه که شما توی یه حوزه قرار نگیرین. ما بهش میگیم 3 تا دایره ای که یه حوزه مشترکی داره، یعنی چی میخواد بازار و مردم، در حقیقت من چیا بلدم و چیا دارم، و رقبایی که الان تو اونجا هستن چی تولید میکنن. من یه نکته رو اینجا اشاره کنم و سریع فکر کنم به مبحث آقای دکتر خانی هم مربوط باشه، اینکه یه ترسی من دارم، هویت مستقل رو گفتن. خب پس اگر من قرار باشه با رقبام قرار باشه توی خوشه قرار بگیریم، چجوری من رو نمیبلعه، چجوری از روی من رد نمیشه؟ من اینجا میخوام این رو بگم که شما نکته چیزش تمایزه که ما تو برند داریم، یعنی این توی خوشه ممکنه 10 تا برند وجود داشته باشه، شما تو مثلا سوئیس ساعت ها رو دارین، هزاران برند وجود داره. یعنی من تو کره جنوبی میخوام ساعت سازی را بندازم، میرم اونجا ثبت میکنم، میگم رومنسون مثلا یه ساعتی که اصلا تو کره نیست، تو سوئیس نیست.
یه نکته وجود داره، اینو برای اینکه در واقع منم اضافه بکنم فهمو شد شما، اینی که ما وقتی حرف از برندسازی میزنیم، اگر واقعا در ساعت داریم صحبت میکنیم، محصول نهایی ساعته.
دقیقاً.
اینی که ما برسیم به ساعت خودش مراحل مختلف داره، از شیشه‌ای که قرار بگیره، اون بند ساعت، اون پیمش، اون قابش، همه اینا خودش میشه نکات مهم. و ما توی اون در واقع مثلا شاید تو اون چرخنده برند مطرحی باشیم و اینا کنار هم قرار بگیره تا اون برند نهایی. آقای دکتر خانی خدمت شما هستیم. اون جنبه منفیشو حالا یه مقداری آقای دکتر ابقا و بنده اشاره کردیم، شما تکمیل بفرمایید و تصحیح بفرمایید.
خواهش می‌کنم. من برای که تقریبا به ذهن بشه اجازه بدید از مثال‌های واقعی که خودم بازدید کردم، از نزدیک دیدم صحبت کنم. همین الان در روستای مافی کندی یا مافی کندی که توی آذربایجان هست، یک روستایی هستن که مردمان شریف این روستا کلن تو حوزه مجسمه سازی دارن کار میکنن. یعنی همه تو خونه هاشون یه کارگاه کوچیکی درست کردن، مجسمه های گچی، چوبی، برنزی، فلزی، انواع مجسمه ها رو تولید میکنن. حالا همه اینها هم اومدن یک تعاونی تأمین نیاز درست کردن، یه شرکت تعاونی تأمین نیاز که به نوعی کاتالیزوره، به نوعی تسهیلگره، به نوعی منتوره، به نوعی کارگزار خوش است که این کسب و کارها عضو این
طریقت
بله عضو این شبکه شدن که مباحث مربوط به خوشه رو با مدیریت این مدل به پیش ببرن. یا همون روستای اشترمله همدان که عرض کردم، الان کل اون عزیزانی که در حوزه در حقیقت مبلمان دارن کار میکنن با هم یه خوشه بزرگی رو تشکیل دادن که در ذیل این خوشه بیش از حدود 1800 تا کسب و کار دارن فعالیت میکنن. ما وقتی از خوشه صحبت میکنیم مثلا لازم نیست یاد شرکت های هرمی بیفتیم و یاد نمیدونم گولد کوست و اینا بیفتیم. نه، خوشه یعنی کسب و کارهای واقعی که در یک منطقه جغرافیایی در کنار هم نزدیک هم دارن کار میکنن، کالاها و خدمات مشابه دارن به بازار عرضه میدن و فعالیت هاشون یه هدف مشترکی رو داره، چالش هاشون یکسانه، آرمان هاشون هم یکسانه. اینا خودشون به این باور میرسن که با هم همکاری کنن. یه مثال ساده رو خیلی سریع عرض میکنم. در قدیم الایام یا همین الان تو روستاهای ما آقای دکتر مسعودی واره ها وجود داشتن، احتمالاً این موضوع رو شنیدیم، شیر واره ها. مثلا فرض کن آقای دکتر 10 تا گوسفند داشت، ایشون 50 تا گوسفند داشت، من 4 تا گوسفند داشتم. این گوسفند ها تعدادشون خیلی زیاد نبود. اینا گفتن آقا ما با هم یه واره درست میکنیم، شیرهای گوسفند های ایشون، گوسفنده ایشون، گوسفنده من، وقتی با هم تجمیع شون بشود یه شیر بزرگ. این شیر بزرگ قابلیت این رو داشت که کره، ماست، انواع محصولات لبنی ازش استخراج بکنیم و این واره دست به دست میچرخید. دوباره نوبت آقای دکتر میشد، بعد نوبت ایشون میشد. بر اساس
همون مثال خوشه است
دقیقاً. یعنی میخوام بگم ما الان میگیم چینی ها پایه‌گذار خوشه هستن، ولی واقعیت اینه که در فرهنگ ایرانی ما به مراتب بهتر از چینی ها در مورد خوشه ها در قالب بنه ها، گروه ها، واره ها کار شده، منتها ما مستندسازی نکردیم. یه جمله کوچولو عرض بکنم، خوشه سازی و شبکه سازی توصیه نیست. دوستان من به شما قول شرف میدم در همین برنامه که ما در 10 سال آینده دیگه این روش کسب و کارهای کوچولو کوچولوی در کنار هم توی خیابون شما میری 50 تا ساندویچی، 50 تا پنچرگیری نخواهیم داشت. مطالعه‌ای هم که مکنزی انجام داده اخیراً، مؤسسه مکنزی، میگه در این بحران کرونا کسب و کارهای خوشه‌ای و شبکه‌ای و زنجیره‌ای کمترین آسیب رو دیدن، چون تونستن تاباوریشون رو به این شیوه افزایش بدن.
متشکرم. این خیلی نکته مهمی بود. ضمن اینی که حالا شما تو روستاها رو داشتید مثال می‌زدید، اون بحث مهاجرت به شهرها و اینها رو اصلا چقدر این موضوع واقعا جلوگیری می‌کنه، چقدر کمک می‌کنه که این خوشه‌سازی‌ها بتونه درون اتفاق بیفته. آقای دکتر داوری، شما فکر میکنم توی این حوزه یه مقدار اشاره کمتری ما حالا کردیم به حالا اینی که حالا البته الان داریم واردش میشیم، نیت افراد برای اینکه واقعا برن به این سمت به خاطر اینی که دنیا داره عوض میشه.
بله،
همین فرمایش آقای دکتر خانی. چون مثالی که الان شما زدید، من مثالو میارم به سمت اون فروشگاه زنجیره‌ای بزرگ که الان ما میبینیم.
بله،
اون فروشگاه کوچیک و اصطلاحاً بقالیای خودمون هم دارن کارشون رو میکنن الان، ولی برید باشون صحبت بکنید میبینید که اینا هم خب برای اینکه موجودیت خودشون رو ثابت کنن هی به روز میشن، آقا پیک رایگان بذارم، این کارو بکنم، اون کارو بکنم. اما اگه بره توی اون خوشه و قرار بگیره توی اون زنجیره اون فروشگاه ها، خدمات بهتری میتونه ارائه بده، جایگاه بهتری داشته باشه. اینی که ما بیایم به این سمت و یه مقدار ذهنمونو با این اتفاقه بروز بکنیم، این چطور باید اتفاق بیفته؟
ببینید این سوال سختیه، راحت
نیست. خواهش می‌کنم که همه دوستان به این سوال پاسخ بدیم و کوچولو کوچولو تا بتونیم جمعش.
چون ببینید نگاه کنید، کلا بحث‌های مثل خوشه سازی، شبکه سازی، اصلا بحث نتورکینگ، شبکه سازی، این یه قابلیت، یه ویژگی، یعنی هر فردی نمیتونه شبکه سازی بکنه. ولی ما می توانیم روی این قابلیت کار کنیم در جهت ارتقای خودمون. چون ببینید امروز ما ابزارهایی داریم، آقای دکتر مسلم خانی گفتن که خب تا 10 سال دیگه خیلی از اینا هست میشن، درست هم دارن میگن. ما امروز ابزارهایی رو داریم که این ابزارها در گذشته نبود. ببینید شبکه‌های مجازی امروز به ما این امکان رو میده که ما بدانیم در این حوزه‌ای که ما داریم کار میکنیم چه رقبایی وجود دارن، چه تأمین کننده هایی وجود دارن و چه فروشنده هایی، یا اینکه متوجه بشیم که آقا اصلا در این حوزه‌ای که ما داریم کار میکنیم یا میخوایم ورود کنیم آیا کسی قبل از ما اومده ورود کنه، آیا رو شبکه سازی روی این کار شده، آیا انجمن هایی وجود دارن برای این کار، اصنافی وجود دارن. ببینید امروز این دواقع
یکی از وظایف خود اصناف و در
بله
اتحادیه ها و انجمن ها هستن
که به هر حال این کار رو انجام بدن. خب ممکنه اتحادیه و اصناف نکنن این کار رو، ولی ما به عنوان صاحب یک کسب و کار یه بررسی کنیم در فضای مجازی. در حال الان یک فضایی که توی اون انواع شبکه ها هم به حال وجود داره که تو این انواع شبکه هایی که حالا مثلا مثل لینکدین شبکه تخصصیه، مثلا اینستاگرام عمومیه، توی اینا سرچ کنیم، بررسی کنیم، حداقل در جهت شناختن اینها و در واقع سعی کنیم حالا در گام بعد در جهت ایجاد ارتباط با اینها، این نکته دوم، و در نهایت بهره برداری از شبکه. ببینید یه نکته مهمیه که من گهگداری کسب و کارها و افرادی رو میبینم شبکه سازی قوی انجام دادن ولی در بهره برداری از شبکه مشکل دارن. یعنی اینو ما نباید قافل بشیم،
میتونه نتیجه معکوس بشه.
بله یعنی من الا ماشاءالله آدم میشناسم در حوزه کاری خودم ارتباط دارم ولی نمیتونم در جهت سوداوری از اونها استفاده کنم.
متشکرم آقای دکتر. با شما
من این نکته رو به همون موردی که فرمودن آقای دکتر داوری اشاره کنم، اضافه کنم. اولا اینکه یه خورده به روزترش بکنیم برای اینکه دوستان بتونن استفاده کنن. شاید مثال هایی که در مورد روستاها و اینا میزنیم برای بحث جوام شهری، حالا
برای برخی از مشاغل خوب شد.
بیام از این ور بگیم. ببین تو بحث مثلا برفرض همون بحث شبکه اجتماعی و وبسایت، من الان میخوام یه وبسایت داشته باشم، الان مخصوصا تو دوران پاندمی کرونا.
من فقط این نکته رو اشاره بکنم، این صحبت شما رو من یه ترجمه این وریش بکنم که منظور آقای دکتر برای یه سری مشاغل جدید هم میخوان مثال بزنم. بحث این که روستاها جای خودش باقی است و خیلی کارهای خوبی رو میشه توش انجام داد، ضمن اینی که اتفاقا این مشاغلی که الان آقای دکتر میخوان بهش اشاره بکنن هم میشه برد تو همون روستاها.
باز همون
یه شکل همینه. خیلی در واقع
دارم میگم مثلا من که الان تو فاز شهری هستم شاید نتونم گوسفند پرورش بدم، ولی دوستی که الان توی روستا هست با شرایط الان کرونا و با شرایط این لازم نیست اصلا پاشه بیاد اینجا، همون زیر ساخت
از اون بستر استفاده
که فرمودین. آره اون دقیقاً همینه. ببین خوشه همینجا معنی پیدا کنه، من الان یه وبسایت بخوام داشته باشم، الان اشتباهی که خیلی از آزادکارها یا همون فریلنسرهایی که بهش میدن همین اتفاق میفته. یعنی خودش میاد به کسب و کار میگه آقا من سایت بلدم بیارم بالا، با یه وردپرس یه چیزایی یاد گرفته سریع یه سایت میاره، بعد کار نمیکنه. همین کوچولو ساندویجی هایی که گفتیم تو کسب و کار نوین، یا میگه آقا من یه شبکه برای شما، یه وبسایت یا نه یه صفحه تو شبکه اجتماعی را میندازم و این کار نمیکنه. چرا کار نمیکنه؟ چون زنجیره رو درست نکرده. یه نفر باید بنویسه، یه نفر باید طراحی گرافیکی بکنه، یه نفر باید ویدیو بگیره، یه نفر باید عکس بگیره، یه نفر بیاد اینا رو تو بحث بهینه‌سازی موتورهای جستجو یا سئو را بندازه و و و این یه جریانه. و همون قضیه مزیت مطلقی که گفتم یا همون تمرکزه، اگر من رو نوشتن تمرکز کنم، یعنی بگن آقا حامد ابقا متخصص تولید محتوای فقط متنیه، اونم تو حوزه چی؟ تو حوزه مثلا هنری، تو حوزه چی؟ صنعتی، تو حوزه
تخصصش مشخص،
این باعث میشه که پوشش بده.
یه جمله کوچولو ببخشید آقا،
من فقط الان چون زمان انتهایمونم هست، من میخوام از خود آقای خانی حضرت عالی یک دقیقه به صورت جنبندی و صحبت
کنم. خواهش، من فقط یه جمله بگم. ببین ما الان آقای دکتر مسئولی عزیز خوشه مترجمین در ایران داریم به روس، مترجمان روسی، چینی، عربی، فرانسه با هم اومدن یه خوشه درست کردن، لازم هم نیست که همشون هم تو تهران باشن، در همه جای ایران پخشن اینها،
همه جای دنیا دنیا اصلا
در همه جای دنیا اصلا محدودیت نداره.
دقیقاً وارد موضوعات بزرگتر بشین.
دقیقاً.
طرف داره از اون ور دنیا الان برنامه رو می‌نویسه، یا حتی بسیاری از برنامه‌نویسان ما توی ایران دارن در واقع نرم افزار می‌نویسن برای اون طرف.
کاملاً درسته. یا مثلا فرض بفرمایید خوشه مشاور دهندگان، مشاوره کسب و کار، مشاوره زناشویی، مشاوره تحصیلی، انواع مشاوره ها، یعنی این افراد از جای جای کشور با هم دیگه بر اساس یک تقسیم کار مشخص و یک انسجام تعریف شده دارن کارشون رو انجام میدن. میخوام یه جمله عرض بکنم دوستان عزیز، صاحبان کسب و کارهای کوچک و متوسط، خرد و خانگی، شما اگر به سمت خوشه ای شدن حرکت نکنید، مطمئنن مزیت ها رو از دست میدید، قیمت تمام شده کارتون میره بالاتر، مشتری رو از دست میدید، پهنه بازارتون بسیار کوچک خواهد بود. لذا الان عضویت در خوشه و در شبکه یک توصیه نیست، یک مستحب نیست، یک فانتزی نیست، یک واجبه. البته سه تا وظیفه سریع عرض میکنم. یک، نهاد دولت، مجلسی های عزیز باید روی موضوع صدور مجوزها به سمت خوشه ای شدن حرکت کنن. که آقا من مثلا اگر مجوز فرض بفرمایید برای برنامه نویسی میدم، اون نهاد صادر کننده مجوز یک دورنمای 20 ساله داشته باشه که در این 20 سال در این منطقه چه تعداد
برنامه‌نویسی
بده. این پس یه قسمت برمیگرده به نهاد قانون، یه قسمتش برمیگرده به نهادهای دانشگاهی ما که در حقیقت پشتیبانهای علمی خوشه ها در همه جای دنیا هستن. در همین چینی که عرض کردم، هر خوشه حداقل یک دو تا دانشگاه مشاور علمیش هست. و نکته سوم برمیگرده که به خود ماها که کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من، صاحبان کسب و کارها که به فکر باشن که از الان به سمت شناسایی کسب و کارهای همگن محله خودشون، شهر خودشون، استان خودشون حرکت کنن و بعد اینا رو در قالب خوشه سازماندهی.
خیلی متشکرم آقای دکتر داوری.
من توصیه‌ام اینه که کسب و کارها بحث شبکه سازی رو خیلی جدی بگیرن، به خصوص با ابزارهایی که در شبکه مجازی وجود داره. این امکان به نسبت گذشته حداقل در مرحله شناسایی بسیار بسیار ارزان‌تر و بصرفه‌تر هست و موضوع شبکه سازی رو باید جدی گرفت، از این جهت که اگر شبکه سازی نکنیم هزینه‌های ما بالاتر می‌رود، میام ما قدرت چانه‌زنیمون در بازار کاهش پیدا می‌کنه.
خیلی متشکرم آقای دکتر.
من تو یه دقیقه سریع کاری رو بگم، به مدل کاربردی بدم به دوستان برای اینکه میخوان یک دو سه الگوریتم ها برن. ببین راحت بگم با ادبیات خودمون بگردیم ببینیم تو چیزی که بلدین راسته وجود داره، راسته طلافروشا، راسته چم، راسته همون خوشه قدیم ماه. اگه هست که خب بگردین اونجا ببینیم چه مزیتی شما دارین که بقیه ندارن یا کم رنگه و مشتری میخواد، بعد رو همون شروع کنید تو همون راسته شبکه سازی کردن و خودتون رو معرفی کردن. اگر وجود نداره که خیلی بکره، سریع شروع کنین اون راسته رو خلق کردن و بر خودتون بشین رهبر بازار. بعد که این شبکه سازی شد عمیق‌تر، یعنی این بهترین فرایند برای بهره بردن از این مفهوم کسب و کار.
خیلی متشکرم. این خروجی صحبت رو از کلام آخر آقای دکتر بگیریم، اون راسته اگه وجود داره، مثل راسته طلافروشا، راسته نمیدونم صنایع دستی، راسته حالا هر کاری که انجام میدادن، یه کلمه خیلی ویژه هم خانم بهریه به کار بردن، دیپلماسی کسب و کار. توی اون مباحثی که آقای دکتر میفرمودن، یعنی نوع دیپلماسی داره متفاوت میشه، یعنی باید بریم به سمت اینی که واقعا کارهای مختلف رو از این زاویه بهش نگاه بکنیم. خب خیلی ممنون و متشکرم از آقای دکتر داوری، آقای دکتر ابقا، آقای دکتر خانی، هر سه بزرگوار که خدمتشون بودیم و شما شنوندگان عزیز که ما رو همراهی کردید. این برنامه تقدیم به حضورتون شد با تلاش همه همکارانم، سرکار خانم زهرا بهریه تهیه کننده محترم برنامه، خانم پریسا سلامی هماهنگ کننده، خانم شعار بسته های صوتی، خانم برهانی ارتباطات و سرکار خانم عبدالوند تازه های اقتصادی و همچنین آقای خانیزاده صدا بردار عزیزمون که خدمتشون هستیم. بسیار از همراهی شما متشکرم و من هم علی مسعودی که خدمتتون بودم. پاینده باشید، روز بر شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
روزتون بخیر شنوندگان گرامی و عجمن. برنامه یه ضرب سکه تقدیمتون شد، انشالله مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اگر در خصوص این برنامه نقطه نظری دارید میتونید با همکاران ما در روابط عمومی سازمان در تماس باشید به شماره 162. ما همچنان با ادامه برنامه ها از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میهمان شما همراهان گرامی و عجمن هستیم. میان برنامه پناه بر خدا رو تقدیمتون میکنیم، انشالله که این برنامه هم بشنوید.
تعجب میکنیم درست جایی که فکر میکنیم کارمون درسته و ایرادی به ما وارد نیست. یه لحظه به عقب بر میگردیم و میگیم پناه بر خدا، پناه بر خدا.
شاگرد رو به صاحبکارش کرد و گفت اوسا لنت ترمزاشو عوض کردم، حالا چی کار کنم؟ صاحبکار در حالی که با آستینش عرقای پیشونیشو خوش میکرد گفت چمچاره، خب چرخاشو ببند دیگه، این که پرسیدن نداره. شاگرد مشغول بستن چرخا شد و نیم ساعت بعد در حالی که جک سوسماریو از زیر ماشین بیرون میکشید با خوشحالی گفت بفرما اوسا، تحویل شما، کار من روی این ماشین تموم شد. صاحبکار سرشو بالا آورد و گفت ده نه خیر دیگه، هنوز تموم نشده، بپر برو اون ظرف بنزینو با پمپ ورده بیا بنزین ماشینو خالی کن، فقط 3-4 لیتر بمونه تهش. شاگرد با تعجب گفت واسه چی اوسا؟ مرد بی حوصله جواب داد وقتی میگم تازه کاری واسه همینه، حرف زیادی نباشه، این یه قانونه، بنزین ماشینای تعمیری سهم تعمیرگاهه، آدم معطل نکن بچه جون.
بهش از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد، ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشم حساباشون رو پس میدن.
واسه ما که اینجا از صبح تا شب، شب تا صبح، نمیدونم که اینجا چطور میگذره.
کسی نیست که سلاح آدم رو بگیری، یعنی کسی که افتاد تو زندان یعنی مرده.
معلم بازنشسته هم به عنوان تضامن الان 4 ماه افتادم زندان.
کسایی هستن در زندان به خاطر بدهی های غیر عمد واقعا توانمند نباشن.
زحمت کشیدن تشکر میکنم از همشان، دست همشان هم میبوسم.
این زندانی ها که غیر عمدن اینجا چشم امیدشان به همین چیز هست.
من الان خودم 9 سال زندانم بره 20 سال، دخترم هم 5 شبه مخواه حق بکنه وکالا دادم بخارم بجه بره. خب
در سوره مبارک انفاق آمده است کسانی که اموال خود را شب و روز و نهان و آشکارا انفاق می کنند پاداش آنان نزد پروردگارشان برای آنان خواهد بود و نه بیمی بر آنان است و نه اندوهگین می شوند.
شاهد هستیم که این عزیزان به آغوش گرم خانواده هاشان بر می گردن.
اصلا تصور نمی کردم تو این فاز جین آزاد بشم. من اصلا شوکه شدم، از مسئولین از همه خیلی ممنونم.
پویش به عشق علی علیه السلام.
پویش به عشق علی علیه السلام یک پویش خدا پسندانه در جهت آزادسازی زندانیان جرائم غیر عمد و کمک به خانواده زندانیان نیازمند است.
علاقمندان می توانند از طریق شماره گیری کد دستوری ستاره 780 ستاره 5588 ستاره 1 مربع در این امر خداپسندانه و آزادی زندانیان مشارکت کنند.
چشم انتظار دستان سخاوتمندتان هستیم.
آزادسازی زندانیان جرائم غیر عمد، کمک به خانواده زندانیان نیازمند، پویش به عشق علی علیه السلام.
شما عزیزان